الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نظام مکارم شیرازی مدظله مورخه 8/2/1381 مطابق با 15 صفر مظفر 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح شهادت النساء.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما دیروز درباره اون کنوانسیون مهر تبعیضات صحبت کردیم. بعضی سوالات از ما شده بود که ما در کتاب رساله‌ای که به عنوان احکام بانوان نوشتیم، یه مداری که در اونجا هست میتونید مطالعه کنید، رساله بانوان آخرش مسئله 893 و 813، این دو تا مسئله مطالبی داره درباره همون بخواید اطلاعاتتون تکمیل کنید. بحث در این بود که چرا شهادت مرئه در بعضی از امور پذیرفته نیست و چرا اون جایی که پذیرفته است عدد آن با عدد رجال متفاوت است. در جواب این دو سوال سه نکته رو ما اشاره بنا شد بکنیم که از مجموع این سه نکته پاسخ این سوالات داده میشه. ولی قبلا لازم میدونم چیزی رو که سابقا هم ظاهرا بهش اشاره کردم اشاره کنم که در باب فلسفه احکام شرع نظرات افراطی و تفریطی وجود دارد. ما باید از افراط و تفریط بپرهیزیم. بعضی ها معتقدن اصلا از فلسفه احکام نباید سوال کرد. وحی الهی است، کلمات معصومین است، وظائفی است که خدا قرار داده، باید تسلیم بود. اسلام به معنی تسلیمه و چون و چرا و سؤال و جواب نداره. این در طرف افراد تفرید. در طرف افراد هم این است که ما برای هر چی منتظر فلسفه احکام باشیم. حتی عجیبه، بعضیا به قدری جرأت پیدا کردن میگن ما تا حکمی فلسفهشو ندانیم عمل نمی کنیم. باید به ما بگید چرا نماز صبح 2 رکعت، نماز مغرب 3 رکعته؟ چرا؟ تا بخونیم. اینم در جهت افراد. هر دو غلط. اما این که ما اصلا حق سوال نداریم، این خلافه صریح برنامه قرآن و معصومینه. اونا خودشون بارها فلسفه احکام رو بیان کردند و چراغ سبز به ما دادند و دنبال اینا بریم. صحابه شون می آمدن سوال می کردن جواب می دادن، نمی گفتن این فضولی ها به شما نیست، جواب می دادن. این دلیل بر این است که حق سوال دارید. از اون طرف هم بگیم نه تا ندانیم عمل نمی کنیم و برای همه چیز، معنیش این است که علم ما به اندازه علم خداوند باشه. بالاخره علم ما هرچه هست محدود است، علم خداوند نامحدود است. بسیاری از امور است که ما نمیدانیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. به قول اون دانشمند، تمام علومی که بشر از روز اول خلقت تا امروز پیدا کرده و در کتاب خانه ها جمع شده، همه این در مقابل آنچه نمیدانیم مانند یک برگ از یک کتاب بسیار ضخیمه. تمام علوم انسانی یه برگ، حالا بقیه برگ های این کتاب چیه ما نمیدونیم. قطره ایست در مقابل دریا. بنابراین ادعای این که تا ندانم عمل نمی کنم ادعاییست جاهلانه. به هر حال اینو من عرض کردم که دیگه بعضی ها میگن آقا شما چرا در فلسفه احکام وارد شدید و چرا نداره، هر چی گفتن چشم. خود ائمه بیان می کردن و اصحابشون اجازه سؤال می دادن، مخصوصا در عصر زمان ما که بیشتر این تفکر پیدا شده که تا اونجا که امکان دارد ما بفهمیم فلسفه احکام الهیه رو. به هر حال نکته اولی که گفتیم این بود که گفتیم شارع مقدس نمی خواهد زنان در محاکم زیاد حضور پیدا کنند. شهادت در محکمه و نزد قاضی است و اگر شهادت المرأه در همه چیز قبول بشود مانند رجال، پای اینها به محاکم کشیده می شود و محاکمم می دانی محل دعوا، نزاع، کشمکش ها و امثال این هاست. بنابراین یه خوده امروز حوصله بدید، من این قلت میگم همین حرف شما رو که دیروزم گفتن قلت رو هم میگم، فقط یه خوده حوصله داشته باشید. یک و دو رو که گفتم و این قلت میگم، کما اینکه شارع مقدس جهاد از زن برداشته، در حروب جنگ ها وارد نمیشه. خب در جنگ حقوقی هم نخواسته وارد بشه، کما اینکه در میادین حرب و منازعات عسکریه زنان معاف شده اند و در قوانین دنیا هم اگر چه نام معافی روش نگذاشتن عملا معافن، الا نادرن حضور پیدا نمی کنن در میادین نبرد. شارع مقدس نخواهد در این میدان دعوا و منازعات نزد قاضی هم اینها حضور پیدا کنن. آیا عدم شرکت زنان در میدانهای جنگ نقصون علیهن؟ نقصیه. چه نقصیه؟ با طبیعت اونها نمی سازه. هاکذا عدم حضور اینها در محاضر قضات و مرکز جنگ حقوق و منازعات حقوقی، عدم حضور اونها هم در یه چنین محاضری نقص و عیبی بر اونها نیست، همان گونه که عدم حضورشون در میدانهای جنگ و نبرد برای اونها نقص و عیبی شمرده نمیشه. دفاع بعد ضرورته. اجازه بدید من این قلت رو میگم، اینا درست میشه، استثناء داره، همه اینا استثناء داره، شهادت من هم استثناء داره. خب این نکته اول بود که عدم و حضورهن فی مراکز النزاع و الدعاوی، که عدم حضورهن فی الحروب و المنازعات العسکریه، نکته دوم این از شهادت فرع تحمله. تا کسی تحمل شهادت نکند شهادت نمیده. و اگر قبول شد شهادت اینها در همه چیز، طبعا همین وسوسه می کند اونها رو که در جایی که کشت و کشتار و زد و خورد و اعمال منافی عفت و مجالس شرب خمر و امثال ذلک حضوری پیدا کنن تا تحمل شهادت کنن، تا بیان شهادت بدن. آیا حضور زنان در چنین محافل و مجامعی که جنایات درش می شود، افعال منافی عفت، کارهایی که حد و تعذیب دارد، حضور اینها با طبیعت زنان تناسب داره؟ یا اینکه حضور اونها در این محافل افتخاری است برای اونها که شما بروید در این مراکز فساد حضور پیدا کنید تا تحمل شهادت کنید تا بعد بیاد پیش قاضی؟ پس نه تنها اون نکته اول حضورشون در محضر قضات برای طبیعت اینها درست نیست، مثل حضور در میدان جنگ، حضور اینها برای تحمل این شهادات هم کار صحیح به نظر نمی رسد و تمس و کرامتهن، مس کرامت اونها می کنه و با اون ساختمان و روح لطیف اونها هماهنگ نیست. در اینجا یه انقلتی می شود. بله، به شأن مردم نیست، شأن زن هم نیست، ولی یه مسائلی هست که باید مفاسد برچیده بشود، یه دیو حکم اجبار بالاخره باید برن. درسته میدان جنگ شأن مردم نیست، اصلا جنگ نباید باشه، اما وقتی به حکم ضرورت جنگ پیش آمد، مردان بروند یا زنان بروند؟ جنگ برخلاف طبیعت انسان نباید باشه، اما وقتی پیش آمد، کدام یک ایل جنسین حق بالحضور؟ بله اتفاقی، این میشه اتفاق. ولی اگر گفتیم تقبل و شهادت و هون، وسوسه حضور پیدا میشه و همین وسوسه بد. این قلت در اینجا سؤالی که آقا کردند و سؤالی که دیروز کردند، خب چرا فلمازا تقبل و شهادت و هن فی الامور المالیه فی الدیون فی البیوع فی المصالحات فی الارث، چرا شهادتشون در اون امور پذیرفته میشه؟ خب این هم همین مشکلات رو پیدا میکنه. حالا شهادتشون منفردات منظمات اینا بمونه، اجمالا پذیرفته میشه. چرا؟ جواب میده. امور مالیه بیشترین دعاوی رو تشکیل میده، و اگر و صحنه های امور مالی هم صحنه های منافی طبع مرعی نیست، کسی میخواد وامی به دیگری بده، این شاهد ناظر، این غیر از صحنه های منافی عفته، غیر از صحنه قتال و جنگ و جنایت و چیزهایی که موجب تعذیر و حدود و دیات و قصاص و اینها میشه. کسی میخواد وامی به دیگری بده، این خانم هم نشسته، کسی معامله ای می کند، خانه ای می فروشد، اینم حضور دارد، کسی نکاحی می کند، اینم حضور داره. بد که نیست. حضورهن عند النکاح عند نمی دونم دین و البیع و الاجاره. بنابراین از یک سو دعاوی مالی زیاده، و اگر شهادت اینها پذیرفته نشود در امور مالیه، بیم تضییع حقوق می رود و از سوی دیگر حضور اینها برای تحمل این شهادات حضور نامطلوبی نیست، مثل صحنه جنایات و اعمال منافی عفت و امثال ذلک نیست. بنابراین شارع مقدس برای حفظ حقوق مالی و برای اینکه تحمل این شهادت مشکلی برای زنان ندارد، این رو استثناءً پذیرفته، ولی اونجایی که محیطهای آلوده‌ای را می طلبد و بیشترین دعوا و دعاوی خشنه هست و اینها، شارع مقدس حضور او را در اونجا ممنوع کرده و شهادت او را هم در اونجا نپذیرفته است. بله در محاکم باید بره، گفتیم از باب این است که حقوق تضییع نشه، ولی در تحمل شهادتش عیب و نقصی بر مرئه نیست که صحنه دین و یا نکاح ببینه، عیبی نداره. اونجا هم تحملش خراب بود، هم شهادتش خراب بود. به علاوه امور مالیه زیاد دعاوی درش هست، و اگر امور مالیه رو اون شهادتش پذیرفته نشه، واقعا تضییع حقوق زیاد می شود. ولذا شارع مقدس در این مورد روی حساب منافع و مضار رو که شارع مقدس ملاحظه کرده، گفته منفعت شهادت اینها در امور مالیه در مجموع بیش از مضرت آنه، و آن رو پذیرفته. و اما نکته سوم، بله دیات معمولا مال اشتباهاته، غالب دیات اینه، اشتباه و خطا غیر از جنایته. جنایات عمدی قصاص داره، غیر عمدی من اینجا نشسته بودم یه تیر از توی نمیدونم این اسلحه در آمد و کمانه کرد و به فلان کس خورد، این غیر از این که در صحنه بزن بزن برود و اونجایی که جنایات عمدیه است. دیات معمولا مال جنایات غیر عمدی. و اما ثالثاً سوم این است که مرئه دارای عواطف رقیقه است، اکثر من الرجل، همه انسان ها عواطف دارن، وجدان دارن، در مقابل صحنه های جنایات ناراحت میشن، ولی شکی نیست که زن عواطف رقیق تری دارد. این هم از افتخارات زنانه، و به همین دلیل تمام اموری که عواطف رقیق تری را می طلبد، زنان در آن بر مردان پیشه می گیرند. مثلا مقام عمر رو هیچ وقت مرد نمی تونه پیدا کنه برای تحمل مشکلات نخستین تربیت بچه. هیچ مردی اگر مثلا خانومش از دنیا بره، بچه شیرخواری داشته باشد، ولو با شیر نمیدونم خوش تغذیه بشود، هیچ مردی حوصله تحمل اون شب بیداری ها و اون مشکلات و اون نمیدونم ناراحتی های بیماری های این بچه در این سنین و امثال اینها، هیچ مردی حوصله تحمل اینها نداره و اون عواطف رقیق رو نداره. مردان هیچ وقت در پرستاری بیماران پرستاران موفقی نبودن، اگرم بودن نسبی بودن. اونجا که پای عواطف انسانی در میان می آید، مردان ضعیف‌تر از زنان عمل می‌کنند و زنان قوی‌تر از مردان عمل می‌کنند. هنوز نرسیدم به نتیجه مقدمه بحث. خب حالا این عواطف رقیق گاهی سبب می شود حاضر به شهادت به حق نباش. میگه من شهادت بدم این قاتل خب می کشنه، اون بد کرد، چرا من شهادت بدم؟ این شلاقش می زنم، شهادت به شرب خمر بدم 80 شلاقش می زنم، تعذیر حد قصاص. خون عواطفش قد یمنعها عن الشهادت بالحق. به این دلیل خداوند شهادت اینها رو در این گونه امور نپذیرفته. این غیر از دیونه، درسته دینم بالاخره مدیون بیاد پولو بده مشکلی داره، اما غیر قصاصه، غیر حده، غیر تعذیره. در این گونه امور اون عواطف رقیق اینها گاهی یتسبب لترک شهاده، لاقل ترک شهادت به حق نمیده میکنه یا شهادت به غیر حق میده به گمان این که بعد. و این هم نقصی برای اونها نیست، بگن آقا تو چون قلبت اجازه نمیده شهادت بدی اینو بکشن، نه یا شهادت بده نه یا. این عیبی نمیشه، این نقصی نمیشه، این تبلیغات سوی که میشود این تبلیغات سو نیست. از افعلا ذالک، نکته‌ای که دیروز عرض کردم که در این گونه مسائل جنایی یا قصاص یا حدود شاهدها در معرض مشکلات و بلایایی هستند دیگه، به علت این که خب اینا حدی برش جاری کردن، قصاص جاری کردن، برادرای این نمیدونم بچه های این گاهی تحریک میشون سراغ شاهدا میان. باز شاهد اگر مرد باشه قدرت دفاعی بیشتری دارد و زنان در مقابل این تعرض هایی که از ناحیه محکومین این دعوایی ممکن است میشود آسیب پذیر ترند. اسلام نخواسته پای اینها به صحنه هایی کشیده شود که تحریک آمیز است و سبب مشکلاتی ممکن است بشود. امور مالی مثل امور جنایی نیست، امور مالی مثل حدود نیست، امور مالی مثل قصاص نیست. خیلی درجاتش با هم فرق داره. من تعجب میکنم چطور اینا در یه سطح شما میدونید. درسته ولی فرق داره با اینا. امور مالی خدا میخواد حقوق مردم ضایع نشه، مشکلاتشو ولو در حد خفیفتری هست پذیرفته برای اینکه از بین نره، حقوق از بین نره. شما بدونید شارع مقدس احکامی که میکنه بر اساس اسمهما اکبر من نفع ماست. گاهی اسمهما اکبر من نفع ما، گاهی نفعهما اکبر من اسم ما. ملاحظه اهم و مهمه در امور جنایی واقعا مشکل شدیده. اعتماد چی؟ نفس بله، ولی که او حاضر نمیشه بیاد شهادت بده، نمیده شهادت بده. شما یه کلمه رو شنیدی هی تکرار میکنی، یه مطلب تازهی بگید دیگه، هر روز میگه استحسانه. این که هر روز یه حرف تکرار کردن که کار نمیشه. به هر حال اجازه بده دوام، اجازه من تمام کنم. ما تا اینجا اجازه بدید دیگه، بیش از این در این مسئله من بحث نکنم، میخوام یه حدیث بخونم. ما باید دقت کنیم، دور از افراط و تفریط برای بیان فلسفه احکام به صورت منطقی و جوابگوی هجماتی باشیم که از گوشه و کنار گاهی از سوی افرادی یا ناآگاهانه گاهی هم ممکنه مغرضانه باشه بخوان اصل دین رو زیر سوال ببرن، ما باید اینها رو به صورت منطقی بتونیم جوابگو باشیم. حالا هر چشی هم نتوانستیم، ما قول ندادیم تمام فلسفه احکام رو بیان کنیم. از اول هم گفتیم، بازم تکرار میکنیم، میگیم تا اون حدی که ما میفهمیم ما فلسفه احکام رو بیان میکنیم. و ربا ما یکون فلسفه هایی در احکام که با گذشت زمان بعدا ممکنه آشکار بشه یا اصلا ممکنه برای علم بشر قابل ترک نباشه، اینا رو از اول میگیم، قول ندادیم. به هر حال تا اینجایی که ما گفتیم تصور میکنیم تحلیل های منطقی هست که میتواند در مقابل این سوالات جوابگوی خوبی باشد. یه حدیثی هم از امام رضا علیه السلام از روایت علل الشرایع و عیون الاخبار رضا، حدیث 5 باب 24، ما اینا رو حکمت و حکم میگیم، اینا علت نیست هیچ کدام. فلسفه های احکام همش حکمته. تکرار میکنم فلسفه های احکام علت نیست، حکمته. این که میگن شراب به خاطر اینکه عقل انسانو زائل میکنند، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، این حکمته. ولا یه قطره شراب با قطره چکون رو زبانش ریخت خورد، این یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر میشه، نه مس میشه، نه جنگ میشه، نه دعوایی میشه. همه اینا حکمت حکم، علت حکم نیست. و اما روایت لطف کنید 5:24 چی؟ 50؟ بینم شایدم 50 باشه. 24 ابواب شهادات، 24 باب 24 بعد صفت میشه، من نمیشتم روایت فلعلن و عیون الاخبار و اسانیده الى محمد ابن سنان. محمد ابن سنان 50 عن رضا علیه السلام فیما کتب الیه من العلل، این علل همون حکمت، همون فلسفه احکام. و علت و ترک شهادت النساء فی الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤیه و محاباتهن عن نساء فی الطلاق فلذلک لا تجوز شهادتهن. فرمود علت این که شهادت نساء در طلاق و هلال پذیرفته نمی شود به خاطر ضعف اونها از رؤیت و به خاطر اون علاقه و عواطفی که با نساء دارن در مسئله طلاق و حاضر نمیشن به این آسانی شهادت به امر طلاق بدهن. اما ضعف رؤیت نمعنیش این است که دید چشم زنان از دید چشم مردان کمتره، این خلاف وجدانه که ما بگیم اینا چشمانشون ضعیفتر میبینه. این اشاره ظاهرن به اینه، اینا مشاهده هلال برشون مشکلتر از مردانه. مشاهده هلال معمولا میرن بالای پشت بام، تو بیابونها، جاهای خلوت. بالاخره مشاهده هلال از توی حیات خانه که نمیشه مشاهده هلال تر. همیشه باید برن بر فوق نمیدونم بام ها و کوه ها و تپه ها و بیابون ها. و ضعف نفر رؤیه یعنی اینا برای دیدن ما تحمل شهادتشون نسبت به مردان ضعیف‌تره، کاراییشون در این مسئله کمتره. مردان هم فلان میپرن پشت بام و میرند و میبینند و فلان، اینها اینا نسبت به اونها ضعیف‌ترن از نظر تحمل و مشاهده به واسطه اون شرایط و لوازم است. و محابات ان للنصاف طلاق، یعنی راضی نمیشه این زن این از این مرد جدا بشه. خب چرا خدا مثلا میگه خدا به خوش نمیاد این زن الان من برم شهادت بدم ثابت بشه که این طلاق گرفته، این بچهش بی سرپرست میشه، این زن بی سرپرست میشه؟ حاضر نمیشن. یه همه عواطفی است که من در نکته سوم بیان کردم. این روایت اشاره به همون عواطف رقیقه نساء است که در اونجا بیان شد. این روایت تعبیر به محاباتهن النساء فی الطلاق، محابات همون ملاحظه کردن و تمایل پیدا کردن به اونها هستن در این مسائل و حاضر نمیشن بر ضد اونها مسئله طلاق رو شهادت بدن. خب بریم سراغ تمام کلام، خیلی معطل شدیم ما در این مسئله. آخرین مسئله، مسئله هشت ماست. اجازه بدید، مسئله هشت یه موش مستحباته، اما مستحبات مهمی هست. در مورد عددم ها، در مورد عددم نکته همینه، چون اینا تحت تأثیر عواطف، من اینجا نوشتم تحت تأثیر عواطف قرار میگیرن، میگن اونجایی هم که شهادت میدن تعدد عدد بیشتری باشه تا اون ملاحظات به حد اقل برسه، چون یه شهادت احتمال تمایلات عاطفی درش بیشتره، دو شهادت کمتره، سه شهادت کمتره، چهار شهادت کمتره. وقتی عدد بیشتر می شود احتمال تمایلات عاطفی که مانع شهادت می شود به همون نسبت فروکش می کند و کمتر می شود. ولذا شارع مقدس عدد و بالا برده که ضریب تأثیر عاطفه رو کمتر کنه. و اما این مسئله هشتی که ما در اینجا داریم که آخرین مسئله باب رضائه، ما امروز و فردا این مسئله هشتم میگیم و انشاءالله بعد از ماه صفر بریم سراغ احکام المصاحبه که سبب سوم برای حرمت زن، زنی با مردی، مسئله مصاحبته که بسیاری از احکام مهم باب نکاح در ابواب المصاحبه است. و بعد از ماه صفر چه روز شروع میکنیم؟ کی میدونه؟ شنبه چندم؟ پنجم ماه صفر. ما ربیع بخواهیم چهارشنبه شروع کنیم دومه، و دوم گمان نمی کنم من سعادت زیارت شما به داشته باشم در روز دوم ما. بنابراین میذاریم بعدش هم پنجشنبه است و جمعه است و چهارم میشه. بنابراین چاره ای نیست که روز شنبه پنجم ماه ربیع اول بحث مصاحرت و احکام المصاحرت. و اما این مسئله رو دقت کنید، امام در این مسئله همون چیزی را دارن که فقهای دیگر هم متعرض شدن. در واقع مسئله هشتم سه بخش داره. بخش اولی که دارد درباره صفات زنانی که به عنوان رضا انتخاب می کنیم هست. این زنان چه صفاتی داشته باشند؟ اذا دار الامر، بین این زن و اون زن کدام و بر کدام ترجیح بدیم؟ بچه شیر خوارمون رو به دست هر کس ندهیم که شیر دهد. همان گونه که در انتخاب همسر شارع مقدس صفاتی را به عنوان اولویت ها پیشنهاد کرده، درباره انتخاب مرضعه هم صفاتی را به عنوان اولویت ها پیشنهاد کرده. این بخش اول این مسئله هشت. بخش دوم درباره انتخاب مرضعه از میان غیر مسلمین، یهود و نصارا و مجوس و مشرک، و آیا می توان انتخاب کرد در حال عادی یا در حال ضرورت؟ و اذا دار الامر بین الکفار، کدام کافر بر کدام کافر اولویت داره؟ و اگر ناچار شدیم فرزندانمونو برای شیر دادن به مرضعات کافرات بدهیم، حالا یهودیات، نصرانیات، مجوسیات، مشرکات بدهیم، آیا توصیه هایی هم باید به اونها بکنیم یا نکنیم؟ سوم درباره انتخاب مرضعه از زنانی است که شیرشون العیاذ بالله من الزنا، نوزاد زنایی آورده، ولد الزنا، و شیر هم شیر ولد الزنا. و همچنین اگر این دختر باشه ولد الزنا بزرگ که شد، شیر او در چه حالیه؟ آیا انتخاب بکنیم یا انتخاب نکنیم؟ احکام مربوطه به شیر ولد الزنا. قبل از آنی که این سه بخش رو بگیم، یه مطلبی است که در اینجا بهش اشاره نشده، ما این مطلب رو میگیم، بقیه رو میذاریم فردا، یه دونه روایت هم بیشتر براتون نمیخونیم. و هم این است که حق اشخاص برای شیر دادن بچه، مادر بچه، مادرانم که باید به فرزندان شیر دهن. اسلامی رو زمانی گفت که هنوز مسائل امروز روشن نشده بود. حالا هم آمدن میگن بهترین غذای شیرخوار شیر مادر. حتی وقتی میخوان تبلیغات شیر خوش کنن، روش مینویسن حتی این شیر خوش هم به پای شیر مادر نمیرسه. یعنی میخوان بگن خیلی عالیه، با اینکه خیلی عالیه، اینم شیر مادر نمیشه. شیر مرضعه هم شیر مادر نمیشه، برای اینکه شیر مادر از جنس بدن مادره، این نوزاد هم از جنس بدن مادره، شیر مادره که به نوزاد میخوره، نه این است که شیرهای دیگر به نوزاد بخوره. خب شیر مادر رو حالا یه وقت استثناءاتی هم هست در یه مواردی، ما نمیتوانیم استثناء رو منکر بشیم، ما داریم قواعد کلیه رو میگیم. همیشه قواعده های کلیه استثناءاتی داریم. مثلا میگیم مکروه هست پسر عمو و دختر عمو با هم ازدواج کنن. شما میگید حضرت فاطمه علی علیه السلام چرا ازدواج کردن؟ خب لم یکن کفوا لها الا علی ولم یکن کفوا له الا فاطمه. اون یه استثناءاتیه که نمیشه جلو این بگیریم. من این نکته بگم، روایت چه نمیخونم بعد نیست که وقت تمام شد. این است که یکی از مشکلاتی که من تازگی از طبیبی شنیدم، همین تازه، گفتن بسیاری از زنان که مبتلا میشن به سرطان پستان به خاطر این است که بچه هاشونو شیر نمیدن. و بسیار از زنان که مبتلا میشوند به سرطان رحم به خاطر اینکه بچه هاشون رو سزارین می کنن و از طریق طبیعی و زهم نمی کنن. اون طبیب اوقاتش تلخ بود، می گفت چی شده همه پشت سر هم سزارین می کنن؟ مگر زنها با زنهای سابق فرق کردن؟ نمی خوان گاهی تحمل درد و رنج، گاهی هم بعضی از اطبای بی انصاف برای استفاده های خودشون از دم میان سزارین می کنن، عواقب دردناکی دنبالش دارد. میگو از هر 10 زن که به من مراجعه میکنه، یکیش به خاطر سرطان سیناشو برداشتن. خیلی میشه 10%. چه چرا؟ شیر نمیدن به بچه ها. فردا به واجه میخونیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مرمت
صدق الله.